به درخواست شما امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق بندازیم به مطلبی که درباره روش‌های مختلف برای مقابله با خط خنده برامون فرستاده بودید. راستشو بخواید وقتی شروع کردم به خوندن این منبع فکر می‌کردم با یه لیست از کرم‌ها و تزریقات مختلف روبرو میشم، اما چیزی که واقعا برام جالب بود این بود که انگار مشکل خط خنده یه مشکل واحد نیست، بلکه سه تا مشکل کاملا متفاوته که ما به اشتباه همه‌شو با یه اسم می‌شناسیم. امروز می‌خوایم این سه تا مشکل اصلی رو از هم باز کنیم و ببینیم توی اون جعبه ابزار پزشکی زیبایی که منبع شما توصیف کرده کدوم ابزار برای کدوم مشکل به کار میره.
این یه زاویه دید عالی برای شروع بحثه. دقیقا همینطوره. شما نمیتونید با یه آچار همه پیش‌ها رو باز کنید. منبع شما هم به خوبی این روش‌ها رو توی سه دسته قرار میده که هر کدوم به یکی از این دلایل اصلی میپردازن. دسته اول روش‌هایی هستند که حجم از دست رفته رو برمیگردونن. دسته دوم روی لیفت کردن و مقابله با افتادگی پوست تمرکز دارند و دسته سوم که شاید زیربنایی ترین روی کرد باشه دنبال تحریک و بازسازی خود بافت پوست هستند. این دسته بندی به ما کمک میکنه بفهمیم چرا یه روش ممکنه برای یه نفر معجزه کنه و برای یکی دیگه تقریبا بی اثر باشه.
خیلی هم عالی. پس بیایید در این جعبه ابزار رو باز کنیم و با ابزار اول شروع کنیم. حجم دهنده ها. طبق این متن دو تا گزینه اصلی اینجا تزریق ژل و چربیه. هر دو ظاهراً یه کار میکنن، یعنی یه فضای خالی رو پر میکنن، اما حتما تفاوت های مهمی دارن. بیایید با ژل یا همون فیلر شروع کنیم. تو این مطلب شما اولین چیزی که به چشم میخوره اسم اسید هیالورونیکه. این ماده دقیقاً چیه و چطور کار میکنه؟
سوال خوبیه، چون اسید هیالورونیک سنگ بنای اکثر فیلرهای مدرنه. ببینید، این ماده به طور طبیعی توی بدن ما هست، به خصوص توی پوست و مفاصل. بزرگترین ویژگیش اینه که مثل یه اسفنج مولکولی عمل میکنه و میتونه تا 1000 برابر وزن خودش آب جذب کنه. وقتی یه ژل حاوی اسید هیالورونیک به خط خنده تزریق میشه، در واقع مثل اینه که یه بالشتک نرم و مرطوب زیر پوست گذاشتیم. این بالشتک فرو رفتگی رو به بالا هل میده و پوست رو صافتر نشون میده. نکته‌ای که توی منبع شما هم به درستی بهش اشاره شده، سرعت نتیجه گیریه. نتیجه تقریبا بلافاصله قابل مشاهده است که این برای خیلی ها جذابیت اصلی فیلره.
پس یه راه حل سریع و آماده است. اما همیشه این سوال وجود داره که آیا ممکنه غیر طبیعی به نظر برسه؟ منظورم اینه که ریسک این که صورت بیش از حد پفالود یا پر شده به نظر بیاد وجود داره؟
این یه نگرانی کاملا بجاست. نتیجه یه کار به شدت به دو تا عامل بستگی داره. کیفیت محصول و مهارت پزشک. فیلرهای مدرن غلظت‌های متفاوتی دارن و یه پزشک ماهر میدونه که برای هر ناحیه از صورت از چه نوع فیلر و به چه مقداری استفاده کنه تا نتیجه کاملا طبیعی باشه. اما بله، اگه بیش از حد تزریق بشه یا توی لایه نامناسبی از پوست قرار بگیره، میتونه ظاهری غیر طبیعی ایجاد کنه. مزیتش اینه که چون موقتیه و معمولا بین 6 تا 12 ماه ماندگاری داره، دائمی نیست. حتی آنزیمی وجود داره که میتونه در صورت عدم رضایت اون رو حل کنه و از بین ببره.
این نکته مهمیه. حالا بریم سراغ گزینه دوم توی این دسته، تزریق چربی. استفاده از چربی خود بدن به نظر خیلی طبیعی تر و جذاب تر میاد، اما انگار پروسه پیچیده تری هم داره.
بله، پیچیده تره، اما با پتانسیل های جالب خودش. توی این روش، همونطور که گفتید، از چربی بدن خود شما استفاده میشه. معمولاً با یه عمل لیپوساکشن کوچیک، مقداری چربی از ناحیه شکم، پهلو یا ران برداشته میشه. این چربی بعد توی یه دستگاه سانتریفیوژ قرار میگیره تا خون و مایعات اضافی ازش جدا بشه و سلولهای چربی خالص سازی بشن. بعد این سلولهای زنده به ناحیه خط خنده تزریق میشن. منبع شما به درستی اشاره میکنه که چون این ماده از بدن خودتونه، احتمال واکنش آلرژیک تقریبا صفره و نتیجه میتونه بسیار طبیعی باشه.
خب این بخش سلول‌های زنده یکم نگران کننده به نظر میاد. وقتی میگید بخشی از چربی باقی میمونه، این یعنی چی؟ یعنی اون سلول‌های چربی واقعا زنده میمونن و تبدیل به بخشی از بافت صورت میشن؟ این پروسه چقدر قابل پیش بینیه، ریسک اینکه چربی توی یه نقطه بیشتر از جای دیگه جذب بشه و ناهمواری ایجاد کنه وجود نداره؟
شما دقیقاً به چالش اصلی تزریق چربی اشاره کردید. بله، بخشی از این سلول‌های چربی زنده میمونن، توی محل جدید رگ‌سازی میکنن و به بخش دائمی از بافت صورت تبدیل میشن. اما بخشی دیگه هم توسط بدن جذب میشن و از بین میرن. معمولاً پزشکا این میزان جذب رو پیش‌بینی کرده و یک کم بیشتر از نیاز تزریق میکنن. با این حال میزان جذب توی افراد مختلف یکم متفاوته و این باعث میشه نتیجه نهایی نسبت به فیلر کمتر قابل پیش بینی باشه. ریسک ناهمواری هم وجود داره، اما با تکنیک های جدید تزریق و خالص سازی این ریسک به حداقل رسیده. پس شما در واقع بین یه محصول استاندارد یعنی فیلر با نتیجه قابل پیش بینی اما موقت و یه روش طبیعی تر یعنی چربی با پتانسیل ماندگاری بسیار بالا اما با یکم عدم قطعیت توی نتیجه اولیه حق انتخاب دارید.
بسیار خوب، این مقایسه کاملا موضوع رو روشن کرد. پس ابزارهای این دسته برای پر کردن فرو رفتگی ها به کار میرن. اما بریم سراغ مشکل دوم. چه اتفاقی میفته اگه مشکل اصلی خالی بودن خط خنده نباشه، بلکه افتادگی پوست از ناحیه گونه ها باشه که روی این خط سایه میندازه؟ اینجا جاییه که ابزارهای دسته دوم یعنی لیفت کننده ها وارد میشن. توی منبع شما اولین گزینه لیفت با نخه. راستشو بخواید شنیدنش یکم ترسناک به نظر میرسه.
درک میکنم تصور نخ زیر پوست شاید یکم عجیب باشه، اما در واقع یه تکنیک هوشمندانه و کم تهاجمیه. این روش همونطور که توی منبع اومده برای افرادی مناسبه که افتادگی خفیف تا متوسط دارن. توی این تکنیک نخهای مخصوص و قابل جذبی که خارهای بسیار ریزی شبیه به قلاب دارن با استفاده از یک کانولای ظریف زیر پوست قرار داده میشن. این خارها به بافت پوست گیر میکنن و وقتی پزشک نخ رو میکشه کل بافت رو به سمت بالا لیفت میکنه و توی موقعیت جدیدش محکم نگه میداره. اثر لیفت آنی هست و شما میتونید بلافاصله کاهش عمق خط خنده رو ببینید.
پس یه اثر مکانیکی و فوری داره. منبع شما به تحریک کلاژن سازی هم اشاره کرده. این موضوع چقدر واقعیه؟ یعنی آیا این یه اثر جانبی خوشاینده یا هدف اصلی همینه؟ چون به نظر میرسه کار اصلی همون لیفت مکانیکی باشه و شاید این موجود کلاژن سازی یکم جنبه تبلیغاتی داشته باشه.
این یه سوال بسیار هوشمندانه است. هدف اصلی و فوری همون لیفت مکانیکیه. این چیزیه که بیمار بلافاصله توی آینه میبینه. اما تحریک کلاژن سازی یه مزیت ثانویه بسیار مهم و واقعیه. بدن حضور این نخ‌ها رو به عنوان یه آسیب کنترل شده تلقی میکنه و فرایند ترمیم رو فعال میکنه. توی این فرایند اطراف نخ‌ها داربستی از فیبرهای کلاژن جدید ساخته میشه. طی چند ماه این نخ‌ها کاملا جذب بدن میشن و از بین میرن، اما اون ساختار کلاژنی که ایجاد کردن باقی میمونه و به حفظ استحکام و لیفت پوست برای مدت طولانی تری کمک میکنه. پس این فقط یه شعار تبلیغاتی نیست، بلکه یه پاسخ بیولوژیکی واقعی از طرف پوست.
متوجه شدم. پس نخ به صورت فیزیکی پوست رو بالا میکشه، اما راهی هست که همین کار سفت کردن رو بدون وارد کردن هیچ جسم خارجی و از داخل انجام بدیم؟ اینجا به نظر میرسه هایفوتراپی یا هچایفیو وارد میدون میشه که انگار تقریباً یه تکنولوژی علمی تخیالیه.
دقیقاً. هایفوتراپی یه رویکرد کاملاً متفاوته. هچایفیو مخفف امواج فراصوت متمرکز با شدت بالاست. تصور کنید همون تکنولوژی سونوگرافی که برای دیدن اعضای داخلی بدن استفاده میشه، حالا اونقدر متمرکز و قوی شده که میتونه اثر درمانی داشته باشه. این امواج از سطح پوست عبور میکنن بدون اینکه بهش آسیبی بزنن و انرژی خودشون رو دقیقاً توی لایه‌های عمیق پوست متمرکز میکنن. مهمتر از اون، هایفو میتونه لایه عضلانی نازکی به نام SMAS رو هدف قرار بده. این همون لایه‌ایه که جراحان پلاستیک توی عمل لیفت صورت اون رو میکشن و سفت میکنن.
پس هایفو بدون جراحی کار لیفت صورت رو در مقیاس کوچیکتر انجام میده، اما برخلاف نخ نتیجهش فوری نیست، درسته؟
کاملا درسته.
انرژی هایفو نقاط ریز انعقادی توی این لایه‌های عمیق ایجاد می‌کنه که باعث انقباض فوری بافت میشه. بعضیا به فاصله بعد از جلسه یکم احساس سفت شدن پوست رو دارن، اما این اثر اولیه نیست، نتیجه اصلی حاصل از فرایند کلاژن سازی جدیدیه که بدن در پاسخ به این نقاط حرارتی شروع می‌کنه. در واقع شما موتور کلاژن سازی پوست رو توی عمیق‌ترین لایه روشن می‌کنید. این فرایند تدریجیه و نتیجه نهایی لیفت و سفت شدن پوست طی 2 تا 3 ماه آینده خودش رو نشون میده.
پس اینجا یه تفاوت اساسی توی انتظار بیمار وجود داره. لیفت با نخ مثل یه راه حل فوری و مکانیکیه، در حالی که هایفو مثل اینه که شما کارگرای ساختمونی بدن خودتون رو فعال کنید تا فونداسیون پوست رو به آرومی و در طول زمان بازسازی کنن. این انتخاب بین نتیجه فوری و نتیجه تدریجی اما درونی هست.
بهترین توصیف ممکن بود. دقیقا همین تفاوت توی فلسفه درمانه که انتخاب رو برای افراد مختلف متفاوت میکنه.
بسیار خوب. تا اینجا ما فضاهای خالی رو پر کردیم و ساختار افتاده رو هم بالا کشیدیم. اما مشکل سوم چیه؟ چی میشه اگه خود پارچه پوست نازک، کدر و پر از چروکای ریز باشه؟ منبع شما یه دسته کامل از روش‌ها رو به این موضوع اختصاص داده که به نظر میرسه بیشتر روی بهبود کیفیت کلی پوست تمرکز دارن.
بله، و اینجاست که ما از درمان‌های ساختاری به سمت درمان‌های سلولی حرکت می‌کنیم. توی این دسته ما با لیزر و عارف فرکشنال روبرو هستیم. هر دوی این تکنولوژی‌ها برای یک اصل استوارن: ایجاد آسیب‌های بسیار ریز و کنترل شده توی پوست برای وادار کردنش به بازسازی خودش. توی عارف فرکشنال، انرژی امواج رادیویی از طریق سوزن‌های بسیار نازک به لایه‌های میانی پوست منتقل میشه. توی لیزر فرکشنال، ستون‌های میکروسکوپی از نور لیزر همین کار رو می‌کنن.
پس این روش‌ها در واقع پوست رو به نوعی زخمی می‌کنن تا خودش رو ترمیم کنه و توی این فرایند قوی‌تر بشه. این یعنی این روش‌ها برای خطوط خنده‌ای خیلی عمیق مناسب نیستن، بلکه بیشتر برای کیفیت کلی پوست کاربرد دارن، مثل اتو کردن یه پیراهن چروک به جای اینکه بخوایم پارگی اون رو بدوزیم.
این تشبیه فوق‌العاده است. دقیقاً همینطوره. تمرکز این روش‌ها روی بهبود بافت، کاهش چروک‌های سطحی، بستن منافذ و افزایش ضخامت و استحکام کلی پوسته. وقتی کیفیت پارچه پوست بهتر میشه، خطوط سطحی تا متوسط هم به طور طبیعی کمتر به چشم میان. به همین دلیله که این روش‌ها معمولاً به چند جلسه درمان با فاصله نیاز دارن تا به پوست فرصت بازسازی و تولید کلاژن جدید رو بدن.
و در نهایت توی این دسته به مزوتراپی و اسکین بوسترها میرسیم. اینها هم تزریقی هستن، اما به نظر میرسه هدفشون با فیلرها کاملاً فرق داره.
بله، با اینکه هر دو با سوزن انجام میشن، اما هدفشون 180 درجه متفاوته. توی مزوتراپی و اسکین بوسترها ما یک کوکتیلی از مواد مغذی مثل ویتامین‌ها، آمینو اسیدها، آنتی اکسیدان‌ها و مهمتر از همه اسید هیالورونیک بسیار رقیق و غیر هضم دهنده رو به صورت سطحی توی کل پوست تزریق می‌کنیم. اینجا هدف پر کردن یک خط خاص نیست، بلکه تغذیه و آبرسانی عمیق کل بافت پوسته. اسید هیالورونیک توی این ترکیب به جای اینکه مثل یه بالشتک عمل کنه، مثل هزاران اسفنج مولکولی کوچیک توی سراسر پوست پخش میشه و آب رو توی خودش نگه میداره. این کار باعث شادابی، شفافیت و بهبود کیفیت کلی پوست میشه و به طور غیر مستقیم ظاهر خطوط رو ملایم‌تر میکنه. منبع شما به درستی این روش رو بیشتر توی دسته پیشگیری و بهبود عمومی قرار میده.
پس اگه بخوایم این 3 دسته رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه یه طیف کامل از گزینه‌ها رو داریم. از راه‌حل‌های سریع و متمرکز مثل فیلرها شروع کردیم، به روش‌های لیفت مکانیکی مثل نخ و هایفو رسیدیم و در نهایت به تکنیک‌های تدریجی و بهبود دهنده کل پوست مثل لیزر و مزوتراپی پرداختیم. واضحه که یه راه حل واحد برای همه وجود نداره.
قطعاً همینطوره و این مهمترین پیامیه که منبع شما منتقل می‌کنه. انتخاب بهترین ابزار از این جعبه ابزار کاملاً به تشخیص درست مشکل بستگی داره. فاکتورهای زیادی توی این تشخیص نقش دارن. عمق خط خنده چقدره؟ آیا مشکل اصلی کاهش حجم زیر پوست یا افتادگی گونه ها؟ کیفیت کلی پوست چطوره؟ سن و سبک زندگی فرد و البته انتظاری که از نتیجه داره هم بسیار مهمه. برای یه خط عمیق در اثر تحلیل رفتن چربی زیر پوست توی یه فرد جوان، شاید فیلر بهترین گزینه باشه. در حالی که برای خانم میانسال با افتادگی خفیف و پوست نازک، شاید ترکیبی از هایفوتراپی برای لیفت و چند جلسه آر فرکشنال برای بهبود کیفیت پوست نتیجه‌ای بسیار بهتری بده.
و منبع شما در انتها روی نکته کلیدی دیگه هم بارها تاکید میکنه که بدون اون تمام این بحث ها بیفایده است.
بله، و این حیاتی ترین بخش ماجراست. اهمیت بالای مشاوره با پزشک متخصص. یه متخصص پوست یا جراح پلاستیک ماهر مثل یه کارآگاه اول علت اصلی ایجاد خط خنده در شما رو تشخیص میده. او آناتومی صورت شما، کیفیت پوستتون و میزان حجم از دست داده رو ارزیابی میکنه. و بعد از اونه که میتونه بهترین و ایمنترین ابزار یا حتی ترکیبی از ابزارها رو از این جعبه ابزار انتخاب کنه تا نتیجه‌ای طبیعی و هماهنگ با چهره شما به دست بیاد. هدف تغییر چهره نیست، بلکه بازگرداندن اون به نسخه شادابتر و جوانتر خودشه.
پس در واقع هنر اصلی شناختن این ابزارها نیست، بلکه تشخیص درست مشکله. مسئله فقط از بین بردن یه خط نیست، بلکه درک اینه که این خط از کجا اومده. آیا از کمبود حجمه؟ پس به سراغ فیلر و چربی میریم. آیا از افتادگیه؟ پس نخ و هایفو گزینه های ما هستن. یا شاید مشکل اصلی کیفیت ضعیف خود پوسته؟ در این صورت لیزر و آرف فرکشنال پاسخگو خواهند بود. هر کدوم از این روش ها کلیدی برای قفل خاص هستن.
دقیقاً، شما کل مطلب رو توی همین چند جمله خلاصه کردید. هنر پزشک انتخاب کلید مناسب برای قفل صورت شماست.
یه بررسی بسیار شفاف و کاربردی از گزینه‌هایی بود که توی منبع شما اومده بود. این چارچوب فکری سه مشکل سه دست ابزار واقعاً به درک موضوع کمک می‌کنه. و حالا یه فکر نهایی برای شما که به این موضوع فکر می‌کنید که بر اساس مطالبی که بررسی کردیم شکل گرفته. با توجه به اینکه تمام این روش‌ها در نهایت تلاش می‌کنن کاری رو تقلید یا تحریک کنن که پوست جوان به طور طبیعی انجام میده، یعنی تولید کلاژن و حفظ حجم، به نظر شما مرز بعدی توی این حوزه چی خواهد بود؟ آیا تکنولوژی به سمت روش‌های بازسازی کننده تری خواهد رفت که به پوست کمک می‌کنن خودش رو برای مدت طولانی‌تری حفظ کنه، حتی قبل از اینکه خطوط عمیق ظاهر بشن؟ یعنی تغییر رویکرد از ترمیم به پیشگیری هوشمندانه در سطح سلولی؟